أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب رسیدیم به دلیل انسداد کبیر. گفتیم منظور از انسداد کبیر نتیجهش تحری و تحصیل الذل من کل سبب للذل، از جمیع امارات مطلق الظنون معتبرن اما به شرط تحصیل الذل به اقرب الواقع. دیگه تفکیک نمی کنیم، نمی گیم خبر واحد حجت، شهرت حجت نیست، اجماع منقول حجت، اجماع چی، نه، همه از همه استفاده میشه برای تحصیل و ظن به ما هو اقرب و الواقع. حالا برای این مطلب چهار دلیل رو شیخ اقامه کرده، آقای آخوندم بطبعه همون چهار دلیل رو بیان میکنند. دلیل اول، عنایت بفرمایید، من اول موضوع و محمول دلیل اول رو بگم بعد شروع کنیم توضیح دادنش. دلیل اول مرکب است از دو مقدمه. مقدمه اول این است که مخالفت با حکم الزامی، مخالفت با حکم الزامی که مورد ظن فقیه، یعنی دارم مقدمه یک توضیح میدم، یعنی اگر فقیهی تلاش کنه تحری کنه و به یک ظن برسد و بعد از اون ظن خدمت شما عرض کنم مثلا ظنی پیدا کند به وجوب نماز جمعه فی عصر الغیبه، از مجموع قرائن و امارات و عبارات فقها و تحقیق ظن او به وجوب است نه به عدم وجوب در عصر غیبه. اول حالت شک داشت، نمیدونست عصر غیبت نماز جمعه واجبه یا نه، رفت جمیع منابع و امارات و ظنون و شهرتها و اجماع منقولها و روایات رو همه رو بررسی کرد. بعد از بررسی همه اینها رسید به این که خدمت شما عرض کنم ظنش این از حالت شک 50-50 خارج شد و ظنش متمایل شد به محضر شما آرزم، ظنش متمایل شد به این که نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، لیکن به حجت که نرسیده چون تظاهر استداده. خب ظن مخالفت کردن یک مجتهد با حکم مظنون فیه مظنت الضرر، همینطور که ظن به حکمه ظن به ضرره، چون اگر یه حکم درست باشه، اگر تو شک داشتی 50-50 بودی، پس 50-50 هم احتمال ضرر هست. وقتی ظن داری 70% احتمال میدی این حکم باشه، پس 70% احتمال میدی مخالفت با او ضرر درش هست. این سقرای استدلال. کبرا هم دفع الضرر المظنون لازمون، این کبرا از وجوب دفع ضرر محتمل وام میگیره، دفع الضرر المظنون لازمون. یه سقرا داریم یه کبرا داریم، نتیجه میگیریم که پس اطاعت کردن حکم مظنون لازمون تا دفع ضرر اتفاق بیفته. این استدلال اول. آقای آخوند می فرماید که این استدلال خب یک صغرا داره یک کبرا داره. ما یک توضیحی باید روی صغرای استدلال بدیم، یک توضیح روی کبرای استدلال بدیم. خب اگر خاطر شما باشه در رسائل هر وقت قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو می خوندید، مرحوم شیخ اعظم براتون توضیح می داد که این ضرر اما دنیوی و اما اخروی. اینجا هم شراح همین مطلب رو پیاده کرده. آقای آخون توضیحش برای سقرا این هست که وقتی ظن به یک حکم الزامی داریم، این ظن به حکم الزامی دو تا لازمه داره. لازمه اول اینکه ما ظن به ترتب العقاب علی مخالفتهی داریم، وقتی ظنی داریم که وجوب نماز جمعه در عصر غیبته، یعنی ظنی داریم که اگر باش مخالفت کنیم ما عقاب بشیم. این نکته اول، لازمه اول. لازمه دوم اینکه خب این نه اینکه احکام تابع مصالح و مفاسدن، پس وقتی ظنی داریم به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، یعنی ظنی داریم به مصلحت ملزمه ای برای اتیان به نماز جمعه در عصر غیبت، پس اگر ما به این عمل نکنیم اون مصلحت ملزمه از کفمون رفته، یا اگر ظنی داریم به حرمت یه چیزی در عصر غیبت، یعنی ظنی داریم به مفسده ای، و اگر این حکم رو امتثال نکنیم ظنی پیدا میکنیم به ترتب المفسدته و وقوع نافل المفسده. فتحصل صغرای استدلال وقتی میگه مزنون و ضرر، این ضرر چیه؟ ضرر عقاب، ضرر مفسده یا فوت مصلحت. وقتی ظن به یه حکمی داریم، یعنی ظنی داریم به که باش مخالفت کنیم عقاب میشیم، وقوع فی المفسده اتفاق میفته یا مصلحت ملزمه از کفمون میره. خب این معنای صغرا. آقای آخون میگه این صغرا تحلیلش بنابر مذهب عدلیه است، چون عدلیه قائل بودن به اینکه تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، تبعیت الثواب والعقاب عن المصالح والمفاسد. اینطور نیست که مولا به دل بخواه حکمی رو جعل کنه یا دل بخواه کسی رو عقاب کنه یا ثواب. حسن قب عقلیه و ذاتیه، ذات این شی مصلحت داره، حکمش هم وجوبه، ثواب هم بهش میدیم. ذات این شی مفسده داره، حکمش هم حرمته، عقاب هم داره. این چنینه. پس سقرای ما وقتی میگیم که مخالفت با حکم مزنون فیه مزنت و ضرر، ای فیه مزنت و العقاب و فیه مزنت و الوقوع فی المفسده و فوات مصلحت ملزمه. چرا؟ تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد. پس این سقرا درست، این تحلیل سقرا تمام شد. حالا بریم سراغ کبرای استدلال، بریم سراغ کبرای استدلال. آقای آخون میفرمایند که در مورد کبرا هم دو جور میشه قضاوت کرد، چون بحث حکم قب عقلیه، وجوب دفع ضرر یعنی دفع ضرر محتمل واجب اون عقلا. ادعی گفتم خب بله، با ظاهر این استدلال معلومه که این استدلال جزء مستقلات عقلیه است، پس ان قلنا به مستقلات عقلیه بعد دفع ضرر محتمل واجب اون عقلا، اما ان قلنا به این که مستقلات عقلیه نیستن و ما مثلا مذهب اشاعره داریم که الحسن و حسن و اشاره، یا مسلک اخباریین داریم که ولو حسن و عقلیه اما لازم نیست شارع مطابق با او حکم کنه، یا مسلک فصول داریم، اینا رو تو اصول فقه خوندید، سه تا مسلک در مقابل مسلک مختار رو ها، که حتی شارع فصول آخرین حرف بود، فصول میگفت نه حسن قب عقلیه و حسن قب عقلی حسن قب شرعیه، مثلا یعنی شارع هم میگه حسنون، اما حسنون شارع به معنای وجوب نیست. اگر ما یکی از این مراحل رو نتونیم طی کنیم، لازمش این است که ما این کبرا رو نپذیریم. این اشکالی است که حاجبی هم گرفته. خیلی خوب آقای آخوند همینجا تکلیف این قصه رو معلوم میکنه. صغرا رو توضیح دادیم، کبرا رو هم توضیح دادیم، این دوتا حالا به کبرا اشکالی گرفتیم که کبرا مبتنی بر مسلک مختار در مسلک عدلیه است. آقای آخوند به اشکال میکنه، میگه جناب آقای حاجبی و آقایان اصولی، این کبرا یعنی دفع ضرر محتمل واجبون، این جزء فطریاته، یعنی سواء قلنا به این که عقل هم حکم میکنه و میبره تو تطابق عقل و شرع یا نه، همه ی آحاد بشر اینو میدونن. اگر سمی الان جلوی کسی باشه توی کاسه ای، نمیدونه این که سیاهه سیانوره یا سیادونه است، احتیاطا ترکش میکنه، احتمال ضرر هم بده ترکش میکنه. بلکه به قول شیخ در رسائل، این فقط ظنه به ضرر، حتی شک در ضرر هم گاهی اوقات آدم احتیاط میکنه. به قول شیخ حتی در یه سری موارد وهم به ضرر پایین تر از شک، ها؟ زیر 50%، بازم آدم احتیاط میکنه. چرا؟ یادتونه اون قاعده ای که وقتی محتمل بزرگه احتمال ولو کم هم باشه در حد وهم هم باشه آدم احتیاط میکنه.
پس آخوند میگه کبرا الزاماً مبتنی بر مسلک مختار و مسلک عدلیه نیست. درست شد آقا؟ الهونا تم الکلام در توضیح صغرا و کبرا. خب چون میخوام شلوغ نشه کم کم هر چقدر چون میگم عبارت چون بخونیم بعد دوباره برمیگردم جنبندیش هم میکنم که سر یک کاسش هم بفهمیم. همین قدر بخونم. فصل فی الوجوه التی اقاموها علی حجیت الزن، چهار وجه که شیخ فرمو نقل کرد اقامه کرد استدلال کرد علی حجیت الزن مطلقا، نه فقط زن خبر واحد، نه فقط صغیر کبیر کل بزنو. و هی اربعتون چهار وجه. الاول وجه اول، خب وجه اول یه صغرا یه کبرا. اول این صغراش ببین، ان فی مخالفت المجتهد لما ظنه ظن المجتهد، ضمیر مفعولی بزن به مای موصول، مای موصول میخوره به اون حکم شرعی، من بیانیه میاره، اون چیه؟ اون ما ظنه من الحکم الوجوبی یا به تحریمی. من گفتم تو تفسیر گفتم حکم الزامی. خب ان فی مخالفت المجتهد لما ظنه مظنه للضرر، مخالفت مجتهد درش مزنه ضرر هست، یک. و دفع الضرر المزنون لازمون. صغرا تمام، حالا کبرا. دفع الضرر المزنون لازمون. گفتم شیخ تو رساله گفت حتی تو بعضی موارد دفع الضرر المشکوک، بلکه تو بعضی از موارد دفع الضرر الموهوم. کجا اینا رو گفت؟ در شبهه در تنبیهات شبهه موضوعیه تحریمیه. شبهه موضوعیه تحریمیه نگاه کنید، اول تقریبا شاید حدود مثلا صفحه 134 رسائل چاپ کنگره جلد دو، اونجا شیخ این رو شرح کرد مفصل در شبهه موضوعیه. خب تمام شد. حالا آیا آخون میگه بذارید صغرا و کبرا رو توضیح بدیم. اول اما صغرا، توضیح صغرا، فل ضرر چیست؟ آقا تمرکز توضیح بر اینه که ضرر چیست. فلان ظن به وجوب شیء و حرمت شیء یلازم این ظن به وجوب اظن بالعقوب علی مخالفته این ضرر اخروی عقوبه، او ظن بالمفسده فیها، اعم از دنیوی اخروی میتونه باشه، چون مفسد اخروی داره مفسد دنیوی هم داره، چون بالا عقوبتو گفتیم مفسد اخروی رو گفتیم، میتونه این انصراف به مفسده دنیویه داشته باشه. یه لحظه دوستان من اجازه ازتون میخوام، یکی از مسئولین محترم مدرسه تشریف آوردن، من در خدمت الان میام، یک لحظه من از اتاق خارج میشم برمیگردم. ببخشید اسخاهم از دوستان، بخونیم عبارت رو. گفتم لأن نظن، داریم صغرا رو توضیح میدیم، تمرکز توضیحمون سر واژه ضرره. یعنی چی مزنون و ضرر؟ چون ضرر حد وسط استدلال قیاس شکل اول بود، صغرا گفت مزنون و ضرر، کبرا گفت مزنون و ضرر واجبون دفعه، پس حد وسط زن به ضرره، زنش که مشترک معنویه فرقی نمی کنه، زن معلومه معنیش چیه؟ ضرر. میخوایم ببینیم حد وسط تکرار بشه، منظور از ضرر تو صغرا یه چیزی نباشه، منظور از ضرر تو کبرا چیز دیگه ای باشه، یا بعد بشه مقالطه حد وسط تکرار نشه. باید ببینیم ضرر اونجا که میگیم مخالفت حکم الزامی فیه مظنت و ضرر مزنون و ضرر است، بعد تو کبرا میگیم مزنون و ضرر واجب و دفع، این ظن به ضرر، ضرر کیه؟ ظنش که واضحه، ضرر کیه؟ میگه ضرر ظن به وجوب شیء و حرمته، داره صغرا رو میگه. ضرر تو صغرا به چه معناه؟ یلازم ظن به حکم، یلازم ظن بالعقوبه علی مخالفت. عقوبت چی بود؟ ضرر اخروی. رسائل یادتون بیاد. اب ظن بالمفسده فیها، دوستان این مفسده واجهش عمه، میتونه مفسده اخرویه باشه، میتونه مفسده دنیویه باشه، چون مفسده اخرویه رو به معنای عقوبت ما میگرفتیم غالبا، بعد اینجا هم قرینه عطف هست و تردید، میشه گفت مفسده دنیویه، لذا شرا به قرینه مقابل اینو به مفسده دنیویه معنا کردن. خب تمام شد. پس ظنی که در صغراست یا عقوبت یا مفسده، حالا مفسده در حرمت یا فوات مصلحت در وجود. خب آقا این عقوبت و مفسده از کجا اومده؟ مفسده و این شئت فقل جمعش کن، مفسده دنیویه و اخرویه، میگه بناء علی تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد. سقرا مبتنی بر مبنای ما عدلیه است. الهونا تم الکلام در سقرا. و اما الکبرا، حالا بریم ضرر رو تو کبرا توضیح بدیم. آقا کبرا از کجا اومده؟ حاکمه به کبرا کیه؟ میگه حاکمه به کبرا عقله. فالاستقلال العقل به دفع ضرر الموضوع مزنون. بهتون گفتم این تیکش ظنه شیخ که حتی شک و وهم هم میگیره، اما اونی که الان ما نیاز داریم ظنه، چون تو سقرا ظنه به ضرر داریم، تو کبرا هم ظنه به ضرر باشه کفایت میکنه، کالی به شک و وهمش نداریم. مفهوم آقا؟ نکته اول تمام. خب آقا مستقلات عقلیه است، یعنی از باب حسن قوه عقلی و تطابق نقل عقل و شرعه. میگه نه آخون، ببینید سقرا رو فقط توضیح داد اشکال نکرد، اما تو کبرا همین الان اشکالی که شده رو میگه و دفع میکنه. چرا؟ آخون نظرش اینه که کبرا صحیحه، این استدلال اشکال سقروی داره فقط. دقت کردید؟ مختار آخونده، برای همین نظم رو به هم میزنه. سقرا رو فقط توضیح داد، کبرا رو توضیح داد، حالا اشاره به اشکال و جوابش میکنه. چجور؟ با لوه وسطیه. ولو لم نقل بالتحسین و تقبیح العقلیین. آقا حاجبی اشکال نکند، دیگری از شورا اشکال نکند که کبرا رو ما قبول نداریم چون جزو اشاعره هستیم و ما یه اشاعره حسن و قوه عقلی رو قبول نداریم. حالا زمان آخونده، بیاید شما با زبان مزفرم بگید ما جزو اخباریینیم و حسن و قوه عقلی رو ملازم با حکم شرع نمیدونیم، ما صاحب فصولیم و ملازمه رو بین حسن عقلی و شرعی قبول داریم، اما لم یکن معنا حسن عقلی وجوب شرعی. چون هر کدوم از این ستا که آقای مزفر برای هر کدوم یه فصل گذاشت به معنای زدن زیر پای مستقلات عقلیه تو اصول آخرش. خب من توسعه دادم تفسیر کلام آخوند رو بیشتر از چیزی که در شروع آمده، به تبع مزفر اخباری و فصول رو هم اضافه کردم به قصه، نه فقط اشعریین. خب برگردیم. خب آخوند دیگه نه، کبرای ما که دفع ضرر مزنون واجبون، این جز فطریاته. ولو لن نقول به قصه ملازمه بین عقل و شرع و حسن و خوب، میگیم چرا؟ لوضوح عدم انحصار ملاک حکمهی حکم کبرا به ما به این مسئله حسن و خوب عقلی، حکم عقل حکمهی حکم عقل به دفع ضرر المزنون منحصر به حسن و به تحسین و تقویه عقلیه اینه. میگه نه، بل حق این است یکون التزامهو ملتزم شدن، متابعه ای آورد معنا را، این که ما ملتزم بشویم به چی؟ به اون حکم عقل به دفع ضرر، ضمیر بزن به حکم عقل به دفع ضرر. یکون التزامه و التزام العقل به دفع ضرر المزنون، حالا حرف شیخ اضافه میکنه، بله محتمل بلکه مشکوک، دفع ضرر محتمل اما از مزنون و مشکوک. شیخ تو رسال گفت بلکه موهوم توی جاهایی، وقتی محتمل بزرگه احتمال 5% هم که باشه آدم احتیاط میکنه. به ما هو کذالک، به ما انه ضررون مزنون او محتمل، این التزام العقل به دفع الضرر درست است. ولو لم یستقل به تحسین و تقبیح یکون التزامه به دفع الضرر المزنون بل المحتمل، ولو لم یستقل العقل به تحسین و تقبیح. حالا خبره یکون بیار، یکون التزام العقل مثل الالتزام به فعل مستقل به حسنهی اذا قیل به استقلاله، عقل به این ملتزمه مثل جایی که مستقلات عقلیه درسته. یعنی چی؟ یعنی عقل طریقش برای الزام کردن این حکم فقط راه مستقلات نیست. چجور اگر مستقلات عقلیه بود مثل الالتزام به فعل مستقل به حسنهی اذا قیل به استقلال العقل به حسن الاشیاء و قبح الاشیاء، چجور الزامی میومد گردنمون، وجوبی میومد گردنمون؟ کذالکه وجوب دفع ضرر محتمل هم لزوم داره و راه اثبات لزومش منحصر به مستقلات عقلیه نیست. ولذا دوستان من عبارتو التزام رو اسم یکون رو خوندن، مثل رو خبرش خوندن، میشه هم خود التزام رو خبر یکون بگیریم اسمش هم مستتر بگیریم، اونم میشد. بعد مثل رو مثلا تمییز یا آره تمییز از التزام بگیریم، اونم میشد. حالا من اینطوری خوندم که راحت تره. ولذا عبارت دغدغه داره، من مراد واضحه، یکم نکته فنی ادبی داره. ولذا شون مراد معلومه، شون راه اثبات این کبرا یعنی دفع ضرر محتمل واجب عقلا، این منحصر به مستقلات عقلیه نیست، چون نیست اطبق العقلاء علیه والحال مع حالیه، والحال خلاف العقلاء فی استقلال العقل بالتحسین و التقبیح. عقلاء در خصوص و عقلی اختلاف دارن، اما هیچ عاقل در دفع ضرر محتمل اختلاف نداره. دوستان این نکته که آخوند در رد اشکال حاجبی گفت، دو تا مطلب اصولی مهم توشه، یا کلامی و منطقی بگیم. یه مطلب مهم که اول تأیید کنیم استدلال رو، اگر یادتون باشه شما تو بدایت المعارف الالهیه تو اول بحث وجوب المعرفه، آیا لازمه بریم اصلا معرفت پیدا کنیم خدایی هست یا خدایی نیست، نبی هست یا نبی نیست، اونجا از دو تا استدلال استفاده کردید، گفتید چون اگر نبی باشه میشه احتم، اگر خدا باشه نبی باشه آخرت باشه فیه مزنت و ضرر و دفع ضرر محتمل واجبه، پس بریم یاد بگیریم، بریم تحقیق کنیم، بریم معرفت پیدا کنیم. یه استدلال هم وجوب شکر منعم بود. بعد اونجا این استدلال دفع ضرر محتمل را اونجا میگفتن حتی اشعریین و اخباریین و همه هم اینجا شریکن، آخون چنده داره همونو میگه، میگه پس دفع ضرر محتمل مبتنی بر مسلک خاصی نیست، جز فطریات بشره. این وجه قوت کلام آخون. اما حالا تحقیقش نیاز به ای داره، آیا واقعا عقل از غیر از حسن و قوه عقلی مجرای دیگه هم برای اثبات حکم داره؟ مگه فطریات هم یه مجرای جدیدیه؟ ای باید تحقیق بشه، تحقیقش میره برای بحث‌های حجیت عقل و اسباب عقل عملی و انحاء حکم عقل عملی. اینم تمام، من دیگه ادامه نمیدم. اگر اون رو تحقیق کنیم ببینید این مطالبی که الان گفتیم با اصول فقه معارضه. اصول فقه میگفت تنها راه اثبات و تنها راه حکم الزامی کردن عقل رفتن تو مسیر عقل عملیه، و مسیر عقل عملی هم تنها طریقش مشهورات خاصه است، مشهورات خاصه هم یعنی حسن و قوه عقلی، پس رای غیر از این وجود نداره. حتی فطریات رو با حسن و قوه عقلی برگردوند آقای مظفر. این میگه نه، یک مجرا حسن و قوه عقلی، مجاری دیگه هم وجود داره، پس این قرائت غیر قرائت مرحوم مظفره. حالا اینا باید تحقیق بشه در جای خودش. و السلام. پس آقا الهونا برگردیم، آقای آخون میگه اشکال کبری به بحث وارد نیست، قاعده دفع ضرر محتمل محتمل اعم از مشکوک و مزنون، بلکه به قول شیخ بعض از موهومات. این دفع ضرر محتمل واجبون عقلا که دفع ضرر مزنون یکی از مصادیقشه، این مسلم کبرا و الصواب. اگر اشکالی به این استدلال هست و الصواب فی الجوابه هو منع الصغرا، ما باید در صغرای استدلال خدشه کنیم اگر اشکالی وجود داشته باشه. از اینجا آقای آخون اعلی الله مقامه و شریف میره به سمت بیان اشکال در ناحیه صغرا. خب یه بار دیگه برگردیم، ما در صغرا چه کار کردیم؟ گفتیم حکم الزامی ملازمه داره هم با عقوبت هم با مفسده، هم با ضرر دنیوی هم با ضرر اخروی، ملازمه دارن با هم دیگه. خب آقای آخون میخواد این ملازمه رو انکار کنه، میخواد این ملازمه رو انکار کنه. خلاصه این کار آقای آخون، چون با هم مراتب و کار کردیم آسونه، آقای آخون میگه من بد نشون میدم یه جاهای حکم داریم وجوبی یا تحریمی، اما ملازمه با ضرر دنیوی و اخروی نداره، ملازمه با عقاب نداره. مثل کجا؟ مثل احکام انشایی. شعرا گفته اقیم الصلات، اما حکم تا به مرحله فعلیت نرسه، خب حالا ترتب ثواب و عقاب مال کجا؟ مال مرحله تنجز و حکمه. حکم باید به فعلیت برسه، به تنجز برسه، بعد ثواب و عقاب بار میشه. آقای آخون میخواد این ادعا رو کنه. دقت کنید، آخون میگه آقا زن به حکم. ببینید دقت، شما رو به خدا دقت کنید، اول یه ملازمه عقلی بچیم، یه طرف ملازمه، طرف A تو ملازمه چیه؟ حکم منجز. طرف دوم ملازمه B رو بنویس توشی، عقاب مفسده. حکم منجز یلزمه علی عقاب، عقاب و ثواب لازمه ی حکم منجزن، نه لازمه ی مطلق الحکم. اینو یاد گرفتیم آقا؟ پس ملازمه برقراره بین مخالفت با حکمی که تنجیزیه با ترتب العقاب، این دو تا ملازمه دارن. مخالفت حکم تنجیزی، مخالفت حکم فعلی ترتب عقاب میاره. حالا آقای آخون سوالش اینه، میگه خب دوست یادت میاد اول حجت ما بحث از حجیت میکردیم؟ آقا اگر خبر واحد حجت نباشه، یعنی با خبر واحد حکم به فعلیت نمیرسه، به تبع به تنجز هم نمیرسه. اما اگر خبر واحد حجت باشه، الحکم الذي دل عليه الخبر الواحد به تنجز میرسه، به فعلیت میرسه. دعوای الان ما دعوای صغرویه، پیشینیه. ملازمه درسته، ترتب العقاب لازمه کیه؟ حکم تنجیزی. ترتب العقاب لازمه کیه؟ حکم تنجیزی. این درسته، ملازمه، این ملازمه درسته، این ملازمه درسته. اما آیا ظن به حکم، حکم به فعلیت و تنجز میرسونه؟ هذا اول الکلام. اگر تونستیم حجیت ظن رو درست کنیم، بعد ظن به حکم مساوی با حکم فعلی و تنجیزی، حکم فعلی و تنجیزی مساوی با ترتب العقاب، پس آقا دوباره بگو تابع شما لازم ملازمه بین طرفینیه، یه طرف ترتب العقاب، یه طرف دیگه کیه؟ نه مطلق الحکم، نه حکم مغنون، حکم فعلی و منجز یه طرف حکم ملازم است. حالا دعوای ما یه پله قبله، آیا ظن به حکم، حکم رو به تنجیز و فعلیت میرسونه؟ ما تازه میخواییم اثبات ای کنیم. شما در ای باب نباید مصادره به مطلوب کنید، یه استدلال مصادره است. ما باید اول اثبات کنیم که ظن حجته، تا بعد اگر ظن حجت شد، بعد اون موقع الحکم المزنون ای الحکم الحجه، ای الحکم الفعلی المنجز، بعد میاد این بره ملازمه، اون برشم ترتب عقاب میشه. پس استدلال مصادره به مطلوب بود، پس به درد نمیخوره. این خلاصه جواب آقای آخوند بود. بخونیم جواب رو یه بار با هم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه لحظه من عبارتو گم کردم. و الصواب فی الجواب هو منع الصغرا، صغرا رو باید انکار کنیم. خب صغرا چی بود؟ مسئله ملازمه بود، من ملازمه رو توضیح دادم. اما العقوبه مفسده اخروی، عقوبت دنیوی مفسده. حالا عقوبتو بگو ضرر اخروی. فلضرورت عدم الملازمه بین الظن بالتکلیف، بالتکلیف چیه؟ همون حکم الزامی، حکم وجوبی و تحریمی. ملازمه برقرار نیست بین الظن به حکم و الظن بالعقوبه على مخالفته، این دو تا ملازمه ندارن با هم. لعدم الملازمه بین مطلق الحکم و العقوبه على مخالفته، حکم با عقوبت ملازمه نداره. و انما الملازمه بین خصوص معصیت الحکم و استحقاق العقوبه على الحکم. خب معصیت یعنی چی؟ دوستان آخون الان دقیق شرحش نکرد، یک واژه‌ای که اوورد خودش اعراب نیست، اخفاه. معصیت یعنی حکم فعلی. آقا کجا اطاعت و عصیان داری؟ وقتی حکم فعلیت برسه به تنجز برسه، گردنگیر بشه. تنجز بود گردنگیری، بعد حکم فعلیت و تنجز برسه، گردنگیر بشه، تا بعد ملازمه برقرار بشه. لا بین مطلق المخالفه با ای حکم و العقوبه به نفسها و بنفسها، یعنی چی؟ به مجرد ظن بالحکم، اونم بدون دلیل، دلیل یعنی حجت، دلیل علی اعتباره، دلیل علی اعتبار یعنی حجت. نه لا یتنجزو به، اینجا حکم تنجز پیدا نمیکنه. کی یکون مخالفت الحکم عصیانه، شرح داد. نه بالا گفت که ملازمه بین عصیان و عقوبت، یعنی استحقاق و عقوبت. استحقاق که واضحه، هیچ وقت دعوا رو فعلیت العقوبه ما تو اصول نداشتیم، اینم بلدید. یه بار دیگه میگمش براتون، دعوا سر استحقاق العقوبه همیشه تو کلام. اصلا ما در مورد فعلیت عقوبت توان بحث نداریم، چون ما آخرت رو خبر نداریم که آخرش برای چی عقوبت به فعلیت میرسه یا نمیرسه. ما فقط میتونیم بفهمیم خطا کرد، استحقاق العقوبه داره، این معنای استحقاق. استحقاق درست، اما ما دعوا سر کلمه استحقاق نیست، دعوا سر این ور ملازم است. حکم فعلی ملازمه داره با استحقاق العقوبه، نه مطلق الحکم. حکم منجز ملازمه داره با استحقاق العقوبه، نه مطلق الحکم. خب حالا ما آیا حکم فعلی داریم؟ باید اول اثبات کنیم که دلیل حجیت داریم. معصیت که گفتیم یعنی مخالفت با حکم فعلی و منجز، لا بین مطلق المخالفه و العقوبه به نفسها و به مجرد ظن بالحکم بدون دلیل على اعتبار این ظن، لا یتنجز الحکم با این ظن. کی یکون مخالفت الحکم مخالفت الظن عصیان الحکم عصیان الظن. شما اول حجیت این ظن رو اثبات بکنید تا بعد ما بتونیم دعوا کنیم. پس استدلال شما مصادره به مطلوب بود. بحث رو تا همینجا نگه می‌داریم، فردا ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.